تا قرنها بگن ما شما الان جزئیات ظهر عاشورا رو میدونیم، کی شمشیر زد از کدوم طرف، کی نیزه زد به کی، کی اول هر شبت که حضرت عباس، حضرت ابوالفضل اول چطور ضربه خورد، بعد به کدوم سمت رفت، کدوم طرف رودخانه بود، کی کجا بود، اینا رو از کیا داریم؟ از برکت کیا داریم؟ از برکت مقتل خانان، اونایی که تو منطقه شاهد این مسائل بودن و اینا رو ثبت کردن. و جالبه که بخشی از اینا راویش دشمنانن، یعنی نیروهای دشمن که خودشون تو معرکه دیدن و با اینکه می‌جنگیدن با ابا عبدالله ولی تحت تأثیر و تحت شعاع شخصیت و پاکی و خلوص و حماسه و فداکاری و وفای مجاهدین و شهدای کربلا بودن، اونا بعضیش اومدن نقد کردن. اون که میگه اول ضربه خورد به کجا افتاد، بعد چی گفت، بعد خون صورتش گرفته بود، بعد گفت خدایا من کاملا راضی ام از این اتفاقی که افتاده، این مشیت توست و من همین رو دوست دارم، اینا رو کی نقد کرده؟ مقتل خانان. شما الان نقش مقتل خانان این معرکه انقلاب و جنگ ما رو دارین برای نسلهای بعدی. این یک نکته که خیلی مهمه. یه مدتی طول کشید تا طبیعی هم بود تا ماها، نسل ما و شماها با زبان نسل بعدی که اصلا تو محیطی که ما بار آمدیم بار نیامدن و خیلی طبیعیه با ما متفاوت باشن، در یه جهاتی حتی متضاد باشن، یه ارتباط برقرار بشه. و یه ارتباط باید برقرار میشد و باید بیشتر برقرار بشه. من این قضیه تهران بعضی دوستان فرماندهای سپاه بودن گفتم، چون مربوط به اینجای عرض بکنم، تو عملیات بدر چهارراه خندق که سقوط داشت میکرد، که من یادم پشت خاکریز دیگه نزدیک ظهر، اونایی که بودن چهارراه خندق یاد شده، نزدیک ظهر پشت چهارراه خندق دیگه آدم سالم هیچ کس نبود. من یادم مثلا شاید من و 5-6 نفر ما هم می‌خواستیم دریم، نتونسته بودیم دریم، نه اینکه واسطه بودیم برای مقاومت. ما هر چی می‌خواستیم بیایم عقب، دیدیم عقبم بسته، یعنی از پشتم تیر می‌زدن. من یادم یه لحظه پشت خاکریز چهارراه خندق نگاه میکردم چپ و راست، فقط شهید و مجروح و واقعا دست و پای قطع شده، بدنی که از نیمه مثلا بلند شد کنار خود ما آر پی جی بزنه، که من خودم این صحنه رو دیدم، یک دو متری ما و توپ مستقیم تانک بود 306 بود چی خورد بهش که درست افتاد کنار من. من فقط یه لحظه دیدم از کمر به پایین دو تا پای کسی و پاهاش خم شده افتاده و از کمر به بالا هیچی نیست و آر پی جی دستش هم سوخته و متلاشی شده. یه لحظه رسید اونجا که من گفتم که مطمئن شدیم که خط سقوط کرده، باید انتخاب میشد دیگه که اسیریم یا شهیدیم، چون عراقی ها جنگ تن به آسیب خاکریز سمت راست ما رد شدن آمدن این طرف خاکریز و صحنه زدن تیر خلاص به بچه ها رو من خودم دیدم. این بچه های این نسل جدید از بچه های نسل ما بدتر که نیستن بهترن. چنان بچه های پاکی من میبینم توی دانشگاه ها، تو حوزه، این طلبه های کم سنی که آمدن تو حوزه دانشجو، که اصلا انگار بهترین بچه های 20-30 سال پیش ما تو جبهه، بهترین بچه های ما با اینا قابل مقایسه. باید با اینا درست حرف زد، رابطه برقرار کرد. او خاطره که میخواستم عرض کنم باز مسئله ارتباط با اینا، همین قدنامه که فهمودن صادر شد و تمام شد، ما اون زمان چیز اسلام آباد غرب بودیم، بعد از ظهری بود که گفتن همه بیان بچه های لشکر بیان جنوب شلمچه کوشک و حسینیه. ما یادم میاد بعد از ظهری که ما از اسلام آباد بودیم و اونجا این نیروهای بساب نیروهایی که تو خط مستقر بودن هم همینطور گروه گروه بدون سازماندهی آمده بودن عقب، خیلی وضع عجیبی بود. ما خارج شدیم به سمت کوشک و حسینیه بعد از ظهر، همون شب منافقین وارد اسلام آباد شدن، یعنی ما شبش گرفتن اونجا رو. ما رفتیم خط کوشک و حسینیه شلمچه، لشکر اونجا بود، که من یادم میاد اونجا خط خالی بود، هنوز نیروهای به صورت هم نیامده بودن، که خدمت آج اسماعیل قاهانی قرارگاه رسیدیم، اینا گفتیم کجا بریم، اینا گفت دیگه اینجا کجا نداره، همه جا خالی، هر جا میتونیم بریم، سازماندهی در کار، گفت اینجا دیگه مثل زمان کجا بریم ما نداره دیگه، هر جا میتونیم هر کسی واسته. روزای آخر جنگ درست مثل روزای اول جنگ شده بود دیگه، یعنی هر کس هر کار میتونست باید میکرد. من یادم بعضی دوستان دوباره این اول جنگ با ماشین شخصی خودشون آمده بودن مثلا تا منطقه و فلان اینا، همونطوری با لباس شخصی، با یادتونه دیگه چه وضعی بود. یه خطی تشکیل دادیم تو خاکریزی از محور لشکر، مسئولیتش به عهده گرفتیم، گفتیم که آقا ما با همین دوستان رفقای طلبمون که از مشهد و قمان اینجا مسئولیتش به عهده میگیریم، که یک بخشی از خط لشکر دادن ما و چون همه طلبه بودن اسمش شده بود خط شیخا، این گردانای بغلی میگردن خط شیخا چون همه طلبه بودن. به آقای قاهانی من اونجا گفتم که آقا این ما همین قسمت خط شیخاش قبول میکنیم، این چپ و راست اگه سقوط کرد به ما، ما همینجا رو نگه میداریم هر جور این به بغلش ما کنه. ببینید گزارش جنگ نباید خیلی مبتذل بشه که اون سطح واقعا فقط معنویات جنگ ما رو اداره کرد و نه هیچ چیزی دیگه، اون رو نباید تغییرش کرد و کارهای مبتذل کشوندش تو بحثا، نه هم باید خیلی مبالغه آمیز و دروغی که مثلا انگار همه ماها بچه ها اونجا یه قلمبه نور بودن و فلان، نه هم بچه هایی داشتیم بهترین و پاکترین بچه ها، هم بچه هایی داشتیم آدم های خیلی معمولی و زیر معمولی دیگه، زیر معمولی. ما آدم داشتیم که آمده بود منطقه، ایشون نماز بلد نبود، ما بهش نماز گفت نماز چجوری بخونم دقیقش نمیدونم، گفت بهش تازه ما بچه‌ها اونجا نماز یاد دادن که بعد اون میگفتش که این نمازای قضام چی میشه، بهش گفتیم شما حالا شروع کن به خوندن. خب ما از این آدما داشتیم تا آدمایی که ما میدیدیم حافظ کل، شهید اویسی، شهید عظیمی، شهید ارشاد که حالا اسمشون هم فراموش کردم بعضیشونو، واعظی، خب اینا دوستان ما بودن، حافظ قرآن، یک سر اهل دائم الذکر. من به رفقا میگفتم این نماز که میخونه بریم کنارش باشیم موج نمازش ما رو بگیره، اونقدر این نماز و این سجده های طولانی. من وقتی به یکی از دوستان ما هم که شهید شد بهش میگفتم فلانی جلوی بچه ها اینجور سجده های خیلی طولانی مثلا نکنه اینا، گفت که من به جلوی بچه ها به بچه ها کار ندارم اصلا. شهید شده ایشون، شهید نصیری، مهران نصیری، میگفت که اونایی که سجده نمیکنن باید خجالت بکشن، نه من که سجده میکنم. خب اینا آدمای بزرگی اینجوری ما داشتیم. شهید نصیری آدم بود که تو ماوت، توی ارتفاعات ماوت، کربلای 10 بود به نظرم، ترکش خورده بود رو ارتفاعات سرد و اینا که چشمش از هدقه بیرون آمده بوده و از رفقای ما بود، هم دانشجو بود هم طلبه بود، و دوستانی که کنارش بودن برای من تعریف کردند که ایشون ما یک صدای ناله و داد از این نشنیدیم. هر وقت آمدیم گوشمون رو چسبوندیم کنار دهنش، دیدیم داره آرام آرام ذکر میگه، در حالی که میدونه چشم چقدر حساسه و چشم از حدقه در بیا، میگه شوخیه. که من جنازه ایشون رو معراج اینجا مشهد رفتم دیدم، دیدم کاملا افتاده چشم بیرون تو صورت هستن و فقط میگفت که این درد اینقدر کشیده بود که وقتی که شهید شد، حالا اون دوستی که برای من نقلت هست الان میتونم خودشم نمیدونم شاید اینجا هم باشن، ایشون میگفتش که دیدم که فکر کردم شهید شده از بس آرامه، بعد نگاه کردم دیدم که داره ذکر میگه آرام آرام، آخ بلند نمیگه، آخ که دست آدمه اصلا ارادی نیست دیگه یک آخ گفتن. و بعد میگفتش که دو سه بار بهش گفتم آقای نصیری کاری چیزی داری چیزی میخوای اینا، میگفت هیچی نگفت تو همون حالت با این حال واقعا من الان که میگم خودم میگم ما اینا رو برای بچه‌ها میگیم باور میکنه، میگفت تو او حالت ذکر میگفت این برادر ما. و بعد میگفتش که میگفت چند بار من بهش گفتم خواهش میکنم کاری چیزی اگه داری بگو، چون شما رو عقب نمیشه برد، اینجا که نمیشه کسی مجروح برد عقب. میگفت بعد از اینکه ما چند بار التماس کردیم ایشون یه چیز از ما خواست، گفت ببخشین اگر پتوی چیزی هست که کسی دیگه با همین دوست قید، اگر پتوی هست که کسی دیگه لازم نداره، شما هم وقت داری یعنی مزاحم شما نیستم، اگر امکانش هست یه پتو رو من بنداز. این دیگه با سه تا اگر که ایشون میگفت من اصلا گفتم چرا اینجوری حرف میزنی، رفتم پتوی چیزی آوردم انداختم بالاش. بعد میگم یک تو درگیری بودیم، یکی دو ساعت بعدم آمدم فکر کردم ایشون مثلا خوابه، مثلا پتو رو زدم کنار دیدم شهید شده. و بعد میگفتش که برای که بدونی چقدر درد کشیده بود، من وقتی که جابجاش کردیم دیدیم زیر پاشنه پوتینش اونجا تازه یخ و اینا، میگفت اینقدر این گود شده بود از بس این درد کشیده بود بچه، و با این پاشنه پوتین فقط هی زمین رو فشار میداد و داد نمیزد و زمین گود شده بود یخ ها رو. خب اینا خیلی چیز مهمیه، یعنی اینکه ما بتونیم اون فرهنگ جنگ رو منتقل کنیم، این یک نکته که این خیلی مهمه و سخت هم هست. اصلا گفتن قصه جنگ، تاریخ جنگ خیلی مهم نیست، عملیاتی چی در این تاریخ شد، بعد اینقدر تانک بود، اصلا اینا چه اهمیتی داره، همه جنگای دنیا اینا رو دارن. یه خصوصیتی تو جنگ ما بود که جنگای دیگه نداشتن، اون رو باید فهمی چیه. اینا خوب ثبت بشه تو تاریخ و اینا که عملیات فلان در تاریخ فلان با فلان چه این لشکرها بود، اینقدر تانک بود، بعد در این روز اینقدر ساعت بود، اینقدر کیلومتر زمین گرفتیم. جنگ ما اینا نبود که، جنگ ما مگه اینا بود؟ چی بود تو جنگ ما، او رو ببینیم چیه، او رو بفهمیم، او رو درست تدوین کنیم، او رو درست منتقل کنیم به بچه ها. یکی اصلا انگیزه جهادی بچه ها، یکی که اصلا جنگ چرا شد، اگه انقلاب نبود در ایران پیروز نشده بود جنگی نمیشد، اصلا این جنگ شد برای زدن انقلاب. خب برای که بفهمه، اگه بخوای تفهیم کنی که جنگ چی بود و چرا بود، باید اینو تفهیم بکنی که انقلاب چی بود و چرا بود، باید اهداف انقلاب، کارکرد انقلاب تو منطقه، تو جهان، میخوام بگم اینا رو هم قاطی کنین اگه بخوای درست مخاطب بفهمه که چه اتفاقی افتاده. نباید اینا احساس کنه خیلی خب یک دعوایی بوده سر یه رودخانه ای، از زمان شو هم بوده، بعد او اومده رودخانه رو گرفته، یک کم زورش بوده، ما هم وضعمون خراب بوده، بعد ما جنگیدیم و اینقدرم کشته دادیم، اینقدرم چیشته بدم اینجا رو گرفتیم، آخر جنگ هم اینجوری شده فلان. اینا چه چیزیه مثلا؟ این تاریخ جنگ فقط به شرطی ارزش داره که محمل با زمینه باشه برای گفتن او مسائل اصلی جنگ. زمینه که خود تاریخ جنگ هم درست گفتنش مهمه. اطلاعات خارجی هم که در دنیا چه بحثایی بوده همزمان، ما اون موقع که اینا رو نمیدونستیم که، ما امام میگفت بریم رفتیم دیگه، کاری نداشتیم که دنیا چه خبره. ولی الان که اونا رو میخونم میبینم که عجب، تو اون لحظاتی که مثلا عملیات بوده، بچهای ما درگیر بودن تو منطقه، تو همون لحظه تو دنیا چه اتفاقاتی داشته میافتاده و چقدر کار ماها، کار همین بچهای ما چقدر مهم بوده، چقدر ابعاد بین المللی داشته. حالا الان که نگاه میکنم میبینم نه فقط ابعاد جهانی داشته، همون موقع ابعاد تاریخی داشته. الان داریم میفهمیم. کی شک داره که الان آمریکا جرئت نمیکنه به ایران حمله کنه؟ برای چی جرئت نمیکنه؟ بله آقا ما موشک ساختیم که در ثانیه اینقدر میره، موشک‌های 2000 کیلومتر زمان، خیلی خوب دستون درد نکنه، ان شاءالله 10000 کیلومترش هم بسازیم. ولی شما فکر می‌کنید آمریکا از اینا میترسه؟ خب هر چی ما داریم که 100 برابرش آمریکا داره که. ما که از نظر سلاح و موشک و اینا که ما هیچ مزیت، هیچ برتری ما بر کفار نداریم. هر چی شما دارین قوی‌ترین سلاح‌ها رو هم بسازیم، که البته اینا مایه امید امام هم. من دیدم تو پیام قطنامه و حتی تو وصیت‌نامه اینو پیشبینی کرده که اگر اعتماد به نفس رو حفظ کنین شما همه چیز خواهید ساخت، همه چیز، و همینطور داره میشه انشالله. ولی ما میخوام بگم ما تکیمون به این چیزا هم نیست، ما با موشک با این چیزا تاریخ رو نمیشه ساخت. تاریخ رو فقط با همون چیزایی میشه ساخت که زمان جنگ تو عملیات ها دیدیم، اونایی که تاریخ رو میسازه، فقط همونه، هیچ چیز دیگه نیست. همون وقتی که بچهای خچکن قواسا که وارد خیین، وارد او باطلاقا می شدن به سمت خیین و هم خداحافظی کردن، و وقتی وارد می شدن ستون غواصا همه یه مرتبه شروع کردن لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. او لبیکی که او بچه های غواص که من هر وقت هنوز یادم میاد صدای لبیک بچه ها، هر وقت روز و هر جاده باشم اصلا بدنم مرتعش میشه. او لبیک لبیکی که این بچه ها می گفتن و می رفتن، اونا تاریخ ساخته. آمریکا و اسرائیل هم از اینا می ترسن، نه از مانورهای ما. البته او کارم باید بکنیم تا جایی که میتونیم. انتقال او فرهنگ به اینا خیلی مهمه. یه آدمی هم مثل بنده که خب همین آیه ها و روایت ها همه رو ما هم اجمالا بلد بودیم، میگفتیم، ولی تو مرحله بحران سخت اینا تا جزء حقیقت آدم نباشه حتی دیگه به زبان آدم هم نمیاد. این که تو روایت میگن از خدا بخواین اون لحظه که در حال احتضارین اون لحظه بتونیم شهادتین بگین، اون لحظه هنره. شهادتین الان که همه میگن به زبان، اونا که اون لحظه مرگ بتونن با زبان و با قلبشون شهادتین رو بگن، خیلی کار مهمیه. من اونجا یادمه که با 4-5 تا از بچه‌ها بودیم اونجا، تیپ جواد الائمه سمت راست ما بود که اولام خاکیز اونا سقوط کرد، که ما سقوط او خاکیز دیدیم و اینکه جنگ تن بدن شد. عراقی و بچه‌های ما قاطی بودن، که من یادمه بالای خاکیز اومدم تیراندازی می‌کردم، آقای اکبر پورنامی بود که مسئول گروهان بود، نمیدونم دیگه نیدمش اصلا. ایشون گفتش که اون بالای خاک زدم، میگه کیو داری میزنی؟ گفتم اینا عراقی‌ها دیگه. گفت که اونا بچهای خودمونن، قاطی پاتی تو. گفتم ما عراقی‌هاشو میزنم. گفت تو از کجا میفهمی اینا کی عراقی؟ اینا همه تو هم دارن میدوئن. و اون روز یه وقت که خمپاره خیلی می‌خورد، یه وقت که خورد، ما 3-4 نفر 4-5 نفر کنارم بودیم، من یه لحظه دیدم که دود و بوی باروت و دیگه هیچی نمیبینم، نمیشنوم، و یک درد افتادم. شاید چند دقیقه طول کشید تا به حال آمدم. دور و برم نگاه کردم، دیدم یه 2-3 نفری که کنار هم بودیم سر تیر شهید شدن، یعنی مثل که 100 ساله که نیستن، رفتن. و یکی دو نفرشون لباساشون آتش گرفته بود، شعله ور بود، نمیدونم چرا داشتن میسوختن. و من پام درد میگرفت، میفهمیدم یه کاری شده، فقط میترسیدم نگاه کنم به پام. میگفتم این حتما قطع شده یه جوری کج و کوله چیزی، نگاه نکنم که روحیه‌ام از دست ندم. یادمه تا یک دقیقه دو دقیقه چقدر من به پام نگاه نکنم، آخرش هم باور کن زیر چشمی نگاه کردم یه بار، چون خیلی درد میکرد. من مطمئنم یه کاری شده. بعد یه وقت زیر چشمی نگاه کردم دیدم نه، هنوز مثل که همین چیز هیکل کلش سر جاشه. من چند دقیقه طول کشید که به خودم به ذهنم فشار آوردم که یه آیه قرآن یادم بیاد، آیات جهاد، آیات مربوط به شهید، شهادت. شاید چند دقیقه گذشت هیچ یادم نیومد. حالا اینایی که این همه حرف زدیم گفتیم، کم کم صلوات و الله اکبر اینا یادم اومد. از صلوات شروع کردیم، کم کم دو سه تا آیه یادمون اومد. میخوام بگم اینم خیلی این که ولی ما خب بچه‌ها رو می‌دیدیم که در لحظه‌ای که داره پرپر میزنه اسم مبارک الله سر زبانشه، تو لحظه که داره پرپر میزنه و حواسش با ما نیست اینجوری. خب ما آدمی هم داشتیم که مجروح میشد، موج میگرفتش اینا، شما هم دیدید دیگه، مثلا ترانه میخوند. ما آدم دیدیم که پاش قطع شده بود، شکمش دریده شده بود و اما احشایش ریخته بود رو خاک کنار خاک ریز و رنگش پریده بود و وقتی حرف میزد زبونش از دهنش خدا شاده میافتاد بیرون، اینقدر خون ازش نمیتونست جمع کنه زبونشو. بعد به ما نگاه میکرد، میدید ما یه عده مجروح و اطرافش افتادیم، لبخند میزد به ما، به زور میخندید که یعنی نخنده، میگفت یا زهرا یا حسین با اون حالتش. از آدم های متفاوت و متعدد که اینا همه رو شما دیدید، یکی اینکه ارتباط جنگ با انقلاب، یکی تاریخ صدر اسلام و مفهوم جهاد در قرآن و نهج البلاغه، تفاوت جهاد اسلامی با جنگ مادی، تفاوت بین مجاهد اسلامی با سرباز کماندوهای غربی. و نکته بعدی، سه تا بعد رو در بنظر من این بچه ها باید زنده کنن. یکی بعد حماسه، شجاعت. یکی بعد عاطفه و عشق، معنویت. یکی هم بعد عقلانیت و معرفت و تحلیل، معرفت اسلامی، که اینا باید بفهمن اصلا جنگ برای چی. شما میدونید یه ادبیات سنگینی علیه ما سر مسئله جنگ، آقا اینا اصلا قرآنشون، همین آیات جهاد در قرآن، ببینید چقدر مضامین انسانی و اخلاقی و عدالت خواهی و حتی مهربانی و انسانیت و محبت توشه. نهج البلاغه، همون خطبه های جهاد امیرالمومنین، چقدر سرشار از اخلاق و عدالت و حقوق بشر و انسانیت. ما اصلا جنگ برای همین میخوام، جنگ ما قبول نداریم. یا اون بخشی از اهدنامه مالک اشتر که مربوط به فرماندهان نظامیه، دوستان دیدین یه بار دیگه برین ببینین. بذار من برای تبرک یکی رو اقلا بخونم. دارن میگن اونجا در حکومت اسلامی چه کسایی رو سر چه شغلایی بذار، مثلا کیار قاضی با چه جور آدمی باشه، نمیدونم حاکم چه جور آمری، مسئول مالیاتگیری کی چه جوری، بعد میرسه به به نیروی نظامی، به سردار جنگ. اولا مالک اشتر خودش چه آدمیه؟ آدمی که فرمانده کل قوای حضرت امیر، که به قول این قاقایون باید مظهر خشونت باشه، حالا این کثافتایی که خودشون مثل آب خوردن آدم میکشن، اصلا اینا آموزش میبینن قساوت قلب، آموزش قساوت قلب میبینن این سربازای غربی رو بدونین. وقت فرهنگ جهاد اسلامی رو ما و شما خودمون دیدین تو جنگ، خود شماها بودید، فرمانده های ما، بچهایی که بودن، شهدای ما، چی مظهر اکثرشون واقعا مظهر اخلاق و ادب و عاطفه و انسانیت و احساسات. وقت این مالک شنیدین این روایتو که وقت داشت تو خیابون رفت، من که با خودم میگم واقعا اگه یک کسی کارو با ما بکنه ما چیکارش میکنم؟ میگه مالک فرمانده کل قوای حضرت امیر، سپهسالار، فرمانده کل سپاهش بوده، تو کوچه داره رد میشه، یه جوانی یه زباله آشغالی طرفش پرت میکنه، تو بعضی روایت نقش شده فوش میده، تو روایت نقش شده مالک بر نگشت حتی درست تو چهره ی آدم نگاه کنه که بشناسش، که حالا یه وقتی حال یاد نمیدادم باشه حالت بعدم بگیرم، اصلا حتی اینم نبوده. میگن اصلا نگاه نمیکنه، میره یک کسی بعد میاد بهش میگه که مردک چیکار کردی تو؟ گفت فلانی. گفت میدونی کی بود؟ گفت فرمانده سپاه علی بود. ای یا ترسید، گفت ای هوا پس فلان، من نمیدونستم، یا شرمنده شد. نقل شده که ای دنبال مالک دوید پیداش کنه یه جوری عدلش بیاره بیرون. آمد تا رسید، گفتن تو مسجد، آمد دید مالک واسه داره نماز میخونه، وقت نمازم نبوده، نمازو که میگم مثل نماز تموم شد میاد جلو میگه آقا ببخشید سوء تفاهم شده، من میخواستم معذرت خواهی کنم، ببخشید من اشتباهی شما رو به کسی دیگه مثلا عوضی گرفت. مالک میدون چی جوابش داده؟ گفته من اصلا نیامدم مسجد فقط برای که دو رکعت، الا اینکه دو رکعت نماز بخونم برای تو استغفار کنم. آقا اینا کیان؟ میگه اصلا من آمدم مسجد برای که این دو رکعت نماز برای تو خوندم، من نمیدونم تو کی و من نمیدونم تو با من چی خصومتی داری و چرا این کارو با من کردی. من اومدم دو رکعت نماز بخونم بگم خدایا اینو ببخش، ما بخشیدیمش. آقا اینا خیلی عظیمه. وقت امام دارن میگن چجوری به مالک میگن فرمانده نظامی کیا باشه، ببینین میگه فرماندهی و نظامی رو به کسانی بده که برای خدا و رسولش فقط بجنگن، برای حقیقت، برای دین، نه برای منافعشون، برای شهرت، قدرت، غنیمت، ثروت، پوز، این کارا نی، بریم زمین، قدرت، حالا بجنگیم بعدن سهممون بیشتر. شما دیدین که روز دوم خلافت امیرالمومنین، روز دوم خلافتش که همه چیز میگه آقا دیگه یک کمی ماسماله کن که دشمن کم بشه دیگه، این همه دشمن داری، روز دوم یه آدم آمده توی سخنرانیش خوندین چی گفته؟ روز دوم خلافتش آمد گفت که تا به حال هر طور با شما عمل شده، امروز روز دیگریش، این یه حکومت اسلامی دیگه. گفت از فردا سهم همه تون از بیت المال درست به یک اندازه است، عرب و عجم، فقیر و غنی، ارباب و برده، همه با همید. وقت اونجا داره که همون روز تو مسجد دو تا نماز جماعت تشکیل شد. یه عده دیگه گفتن ما به این آدم اقتدا نمیگویم، با این نمیشه راحت زندگی کرد، این آمده کاسه کوزه همه رو بشکنه. آقا دو تا نماز شد، میدونین این رو، روز دوم خلافت یه عده از اصحاب و مسلمان ها و رزمنده ها و جبهه ای ها رفتن یک طرف جدا به علی اقتدا نکردن، این نماز دیگه خوندن که امیرالمومنین عصبانی شد، فرمود انا ابوالحسن. وقتی که امیر حضرت امیر مخواست رجز بخونه دیگه گفت من ابوالحسنم، من پدر حسنم. وقت اونجا اون نطق حضرت اونجا داره که یک کسی آمد گفتش که، یه زن عرب اشرافی ثروتمند آمد گفتش که یعنی از فردا من و این کنیز عجمم به یه اندازه، من و این یکی. اونجا داره حضرت خم شد، دو مشت خاک از زمین برداشت، از اون زن پرسید این خاک این مشت با این مشت چه فرقی داره؟ گفت هیچی. گفت شما دو تا هم هیچ فرقی ندارین، خاک ریخت و مشت. گفت برو. گفت اگرم همون سه درهم تو میخوای فردا بیا، اگر نه همون هم بهت نمیرسه. خب آخه این یه میانه حکومت است اینا. حضرت میگن بگرد پاک دامنترین پاکترین یارانت رو که اهل صبر و بردباری و ظرفیت دارن، اینا رو پیدا کن. کسانی که دیر به خشم آیند، اینو گوش کنه، کسانی که دیر به خشم میآیند، آدمای خشنی نباشن، آدمای با محبت و انسان باشن، اینا رو بکن فرمانده نظامیت. این فرهنگ جهاد اسلام رو مقایسه کن با فرهنگ جنگ طلبی غربی. اونا میگردن هر کی خشنتر، وحشیتر، کثیفتر، که خون و جان انسان پیش چشمش هیچ ارزشی نداشته باشه، لذت ببره اصلا از آدم کشتن، اونا میان. تو فرهنگ امیرالمومنین اصلا ما تو فکر جهادمون ما لذت نمیبریم از کشتن، از حتی از کشتن دشمن لذت نمیبریم. شما یادتونه اگه یه نفر پیدا میشد اسیر رو میکشت، بالاخره پیش میامد دیگه، یه کسی مثلا اسیر رو میکشت یا اسیر رو میزد، چون میگفت همه بچه‌ها، اکثر بچه‌ها ناراحت می‌شدن، برای که این فرهنگ ما این نبود. از اون طرف اسیر می‌شد اون پسره، یادتونه که نمی‌دونم چرا اصلا ازش حرف نمی‌زنن، که فراش یک مدرسه بود، تو عملیات بدر اسیر شد. من نمی‌دونم چرا فیلمش پخش کردن اشتباهی، یادتونه اون فیلم رو که این دستاشو بسته بودن از عقب، اون صحنه رو حالا اونایی که ندیدن، این آدم اسیر شده، دستش از عقب بستن، تو خط هم اصلا اون حساب کتاب نداره، میزنن لاحت میزنن دیگه. این تا میبینه که دوربین فیلم بردارا و خبرنگارای خارجیه، واقعا چی تا میبینه دوربینه، روشو میکنه به دوربین، معلومه از خسته، تشنه، کتکم خورده. هیچ وقت من هر وقت یاد یه آدم میفتم واقعا، یعنی افتخار باید کردن به همشه. رو میکنه به دوربین میگه مرگ بر صدام ضد اسلام. حالا اگه میگفت درود بر امام، باز یه چیزی، مرگ بر صدام دست به اسیا. اینا رو باید پیدا کرد. یا اون دو تا بچه‌ای که اسیر شدن فیلماشونو، که اون میگفت که خمینی میخواد میگه صلح نباشه که شما اینجا اسیر باشین. این بچه‌ای که 13 ساله بوده اسیر شده، اون موقع بنظرم 15 16 سالش بود، میگه که من نمیدونم امام چی گفته، این حرفا سیاسیه، ولی هر چی گفته اون رهبر منه، هر چی بگه همونه. که این خبرنگار خارجی تحقیر میشه. بعد اون یکی دیگه بهش، خبرنگار آمده بهش میگه که میخواد ازش به حساب، میگه بچه باش مثلا گوگلی مثلا یه چیزی بگو علیه امام و اینا، و یه مرتبه برمیگرده که میگه ای زن به تو از فاطمه این گونه خطاب است. حالا زنه نه مسلمونه نه هیچی. ای زن به تو از فاطمه این گونه خطاب است، بهترین زینت زن حفظ حجاب است. زنه رو تحقیرش میکنه، که من یادمه زنه یه روسری انداخ رو سرش، گفت حالا با من مصاحبه میکنی؟ گفت حالا بپرس. حالا این خود پرم برای خودتون بخونین، که اونجا امام میگه کسی رو فرمانده ارتشت بکن، فرمانده نیروهای عملیاتی بکن، که با ناتوانان مهربان و با زورمندان پرخاشگر و شجاع باشد، با قوی بجنگه، در برابر ضعیف متواضع باشه. دعا درست برعکس معیارهای غرب و دنیا. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
طاقت و به اهل بیت روشنگر ماست، اسلام همیشه سایه اش بر سر ماست.
پیام ولایت
در خط
نقطه ای که من میخوام به عنوان یک نقطه اساسی عرایزم عرض بکنم اینه که رئیس جمهور آمریکا در یکی از بیاناتش و اظهاراتش گفت ایران باید تسلیم بشود، تسلیم بشه. بحث غنی سازی دیگه نیست، بحث صنعت هسته ای نیست، بحث تسلیم ایران است. خب البته این حرف برای دهان رئیس جمهور آمریکا خیلی بزرگه. ایران با عظمت، ایران با این تاریخ، ایران با این فرهنگ، ایران با این عزم پولادین ملی، اسم تسلیم برای یه چنین کشوری مایه استهزاء کسانی است که ملت ایران رو میشناسند. لکن این اظهار او یک حقیقتی رو لو داد. آمریکایی ها از اول انقلاب با ایران اسلامی مشغول معارضه هستند، پنجه می افکنند، هر دفعه هم یه بهانه ای دارن. یه بار حقوق بشر، یه بار دفاع از دموکراسی است، یه بار حقوق زن، یک بار غنی‌سازی است، یک بار اصل مسئله هسته ای است، یک بار مسئله ساخت موشک. بهانه های گوناگونی میارن، اما باطن قضیه یک چیز بیشتر نیست و او تسلیم ایرانه. قبلی ها نمی گفتن این رو، چون این قابل قبول نیست، در هیچ منطق بشری قابل قبول نیست که به یک ملتی بگن بیایید تسلیم بشید. لذا اون رو زیر عناوین دیگری پنهان می کردن. این شخص لو داد، اون حقیقت رو نشون داد، فهمید که فهموند که آمریکایی ها فقط به تسلیم ایران راضی می شوند و نه به کمتر از او. و این یک نقطه مهمی است. ملت ایران بدانند معارضه با آمریکا اینه و این اهانت بزرگ به ملت ایران رو آمریکایی ها دارند و چنین اتفاقی هم هرگز نخواهد افتاد، هرگز نخواهد افتاد. ملت ایران ملت بزرگی است، ایران کشور قوی و پهناوری است، ایران دارای تمدن کهنی است. ثروت فرهنگی و تمدنی ما صدها برابر بیشتر از آمریکا و امثال آمریکا است. اینی که ایران رو کسی توقع کنه که تسلیم کشور دیگری بشه، این یکی از اون مهملگویی های غلطی است که یقینا مایه استهزاء افراد خردمند و افراد دانا واقع خواهد شد. ملت ایران عزیز است و عزیز خواهد بود، پیروز است و پیروز خواهد بود به توفیق الهی، و امیدواریم خدای متعال این ملت رو در زیر سایه الطاف خودش همیشه با عزت و شرف محفوظ بداره، امام بزرگوار رو درجات عالی کنه و حضرت بقیت الله ارواحنا فدا رو از این ملت راضی